بر شما شنونده عزیز خوش آمدید بر رادیو آزادی 7:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغان ها باید متوقف شود. شکایت شمار از مهاجران افغان در ایران از 10 روز به این سو اعتبار کارت‌های بانکیشان مسدود شده و وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه با قدرت‌های جهان را روی معامله هسته‌ایش رد کرده است. در این مجله خبری من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. امروز یکشنبه 12 دلو سال 1399 هجری شمسی و 31 جنوری سال 2021 میلادی است. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید از گزینش و ترفیه‌های سیاسی در صفوف نیروهای افغان باید جدا خودداری شود. نزدیک به 100 زندانی افغان از زندانها و توقیفخانه‌های عربستان سعودی آزاد به افغانستان منتقل شدند و مرکز مشترک ترکیه و روسیه برای نظارت از تطبیق توافق آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان به فعالیت آغاز کرد. مشروع خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید از گزینش‌ها و ترفیع‌های سیاسی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باید جداً خودداری شود. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، آقای محب دیروز در نشست مقام‌های ارشد سکتور امنیتی گفت گزینش افراد باید بر اساس معیارهای کادری صورت گیرد. در خبرنامه هرچند گفتن نشده که گزینش‌های سیاسی در صفوف نیروها در چه سطح است، اما پیش از این شمار از منصوبین در خط نبرد گفتند در بخش ترفیع آنها برخورد سیاسی می شود. آقای محب افزوده است تلاش می ورزد حقوق تمامی منصوبین تامین شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید نزدیک به 100 زندانی افغان از زندان‌ها و توقیفخانه‌های عربستان سعودی آزاد و به کشور منتقل شدند. در خبرنامه دیروز وزارت آمده است که این افغان‌ها بنابر نداشتن ویزای اقامت در عربستان بازداشت شده بودند. گفتن نشده است آنها برای چی مدت زندانی بودند. از جانب دیگر کنسولگری افغانستان در امارات متحده عربی هفته گذشته از رها شدن 21 زندانی افغان در دبی و منتقل شدن آنها به افغانستان خبر دادند. انتظار می رود نشست سه جانبه میان مقام های افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای بحث در مورد تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه تجارت و ترانزیت پس فردا در تاشکند برگزار شود. هیئت به ریاست محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این نشست دیروز به تاشکند رسید. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی ها برای راه اندازی نشست خبر داده. با گزارش رسانه های پاکستان، عبدالرزاق داوود مشاور امور تجارت و سرمایه گذاری عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست سه شنبه اشتراک می کند. ازبکستان و افغانستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و دو کشور تنها از طریق بندر حیرتان داد و ستوت تجارتی خود را پیش می برند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر هم حالا از منطقه و جهان. مرز مشترک ترکیه و روسیه برای نظارت از توافق تطبیق آتشبس ماه نوامبر پارسال میان ارمنستان و آذربایجان فعالیتش را آغاز کرد. این مرکز در منطقه آغدام دیروز طی مراسم و اشتراک مقام‌های ارشد دفاعی آذربایجان و قدرت‌های منطقه‌ای ترکیه و روسیه گشایش یافت. منطقه آغدام در جریان مناقشه 6 هفته‌ای سال گذشته از نیروهای ارمنی نژاد پس گرفته شد. آنها این منطقه آذربایجان را برای دهها اشغال کرده بودند. توافق آتش بس به میانجیگری مسکو به جنگ پارسال میان ارمنستان و آذربایجان پایان داد. دو جانب بر سر منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ درگیر شده بودند. مقام های چینی از آغاز فعالیت های تجارتی نخستین ریاکتورهای استهی نسل جدید این کشور در ولایت جنوب شرقی بندری فوجیان خبر می دهند. این ریاکتورها که در شهر فواکنگ ساخته شدند دیروز به فعالیت آغاز کردند. یو جیافنگ رئیس شرکت ملی هسته‌ای چین گفته است با ساخت ریاکتورهای جدید چین در خط نخست تکنولوژی هسته‌ای نسل سوم در جهان در کنار کشورهای مانند ایالات متحده، فرانسه و روسیه قرار گرفته است. متخصصان میگویند یک هدف تلاش‌های هسته‌ای روزافزون چین افزایش رقابت بر سر پروژه‌های زیربنایی چند میلیارد دلاری در سر تا سر جهان است. و آرکادی راتنبرگ یکی از ثروتمندترین مردان روسیه گفته است مالک ساختمان مجلل در بحیره سیاه خودش است. ساختمانی که در یک ویدیوی ضد فساد کاخ پوتین توصیف شده. راتنبرگ دوست دوران کودکی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگویی که دیروز پخش شد گفت این موضوع بیشتر از این سری نخواهد بود. من زینف هستم. یک ملکیت پیچیده بود. از میان شمار زیاد قرضداران توانستم زینف شوم. راتنبرگ در 5 سال گذشته تحت تحریم‌های غرب بوده است. بنیاد از ضد فساد متعلق به الکسی ناوالنی رهبر مخالفان سیاسی روسیه نتایج یک تحقیق را در 19 ماه جنوری نشر کرد که در آن ادعا شده است ساختمان مجلل برای رئیس جمهور پوتین در بحیره سیاه ساخته شده. در این تحقیق ادعا شده که ساختمان دست کم 100 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد و 35 میلیون دلار ارزش دارد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 5.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغانها باید متوقف شوند. اظهارات تازه مشاور امنیت ملی افغانستان، تشکیل حکومت موقت فرصت دائمی را برای مداخله بیگانه ها فراهم میکنند. شکایت شمار از مهاجران افغان در ایران از 10 روز بدین سو اعتبار کارت های بانکیشان مسدود شده.
10 روز میشه دیگر بدبخت شدن همه مردم، یعنی واقعا اصلا نه خبری داد نه هیچی، تمام کارت مردم بسته.
وزارت خارجه ایران ارگونه گفتگوی تازه با قدرت های جهان را روی معامله هسته‌ایش رد کرده است. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. چرا برخی کودکان در روزهای نخست رفتن به کودکستان گریه میکنند؟
به خاطر که یگان طفلاک است، اوایل چون میرن کودکستان همه چیز برشان نو جدید میباشه، اما بعد از به مرور زمان امو اطفال آن دیگه عادت میکنند.
این گفتگو در رنگهای زندگی، از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. رولاند کوبی یا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغانها باید متوقف شود. آقای کوبیا دیروز روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شارج رافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل در دیدار با عبدالله عبدالله گفته است اداره جدید ایالات متحده انتظار دارد مرحله دوم گفتگوهای صلح در قطر از سر گرفته شود. ژکفر احمدی جزئیات میدهد.
ادامه خشونت‌ها در افغانستان افزون بر افغان‌ها، شرکای اروپایی و آمریکایی افغانستان را نیز نگران ساخته است. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید کشتار افغان‌ها باید متوقف شود. آقای کوبیا شنبه در حساب تویتر خود نوشت، اگر برخی از طرفها واژه آتش بس را نمی پسندند، آن را متارکه، کاهش خصومتها، مهلت قانونی یا دوره سکوت بنامند. آقای کوبیا از گروه مشخص نام نگرفته، اما افزوده است شما با اداره نو ایالات متحده یک فرصت دارید که نشان دهید که واقعا صلح می خواهید. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید راس ویلسون شارژ دافیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل در دیدار با عبدالله رئیس شورا گفته است اداره جدید امریکا انتظار دارد مرحله دوم گفتگوهای صلح در قطر از سر گرفته شود. بر اساس خبرنامه این شورا، آقای عبدالله روی برقراری هرچه زودتر آتش بس و توقف جنگ تأکید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است که طالبان از آتش بس ترس دارند و او این گروه را به ادامه خشونت متهم کرده. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت که این گروه بر اساس توافق با امریکا خشونت را کاهش داده است.
به همه روشن است. از زمان امضای توافقنامه میان امارت اسلامی طالبان و امریکا، حمله هایی که طالبان بر مرکزهای نظامی و استخباراتی انجام می دادند متوقف شدند. سلسله سقوط ولایت ها توقف یافت. عملیات بر ولسوالی ها متوقف شد. اما متاسفانه پس از آن مجاهدین هدف بمباران قرار گرفتند و عملیات شبانه اجرا شد. یک دسیسه برای بحرانی ساختن وضعیت وجود داشت که متاسفانه همان گونه شد. بنابراین مجاهدین صرف از جان خود دفاع می کنند.
چند مقام اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار بازنگری توافق 29 فوریه آمریکا و طالبان شدند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده جمعه یک بار دیگر گفت اداره آمریکا با دقت میزان عملی شدن تعهدات طالبان در توافق را ارزیابی می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده پنجشنبه گفت طالبان با تعهداتشان در توافق در مورد کاهش خشونت‌ها و قطع رابطه با القاعده عمل نمی‌کنند. شیر محمد عباس استانگزی معاون هیئت گفتگو کننده طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته است برای برقراری صلح رئیس جمهور غنی قدرت را ترک کند. اما آقای غنی در پاسخ جمعه خودش را قهرمان صلح خواند و گفت به خاطر طرفدار حکومت موقت نیست که به گفتش افغانها از حکومت‌های کوتاه مدت خاطره خوب ندارند.
اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا که روی آتش بس و توقف کشتار شهروندان افغانستان تاکید کرده. به جای جنگ دور دوم گفتگوهای بین افغانها در حال حاضر متوقف شده. طالبان به گونه خاص معاون دفتر سیاسی این گروه گفته است که صلح با دولت مشروط به کنارگیری رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت است. مشاور امنیت ملی افغانستان در واکنش به این اظهارات میگوید که تشکیل حکومت موقت فرصت دائمی را برای مداخله بیگانه ها فراهم میکند. عبدالله محب در صفحه توییترش نوشته است که افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام آگاه شدند و دیگر فرصت برای اجرای برنامه های بیگانگان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان را با گونه تلویحی اظهار نظر از موضع بیگانگان خوانده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در توییت نوشته که دیگر موقع برای اجرای برنامه بیگانگان وجود ندارد. او افزوده حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای بیگانه ها است. هرگاه طالبان بنیاد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات صلح را بر بنیاد آتش بس ادامه می دادند. از سوی هم وحید عمر مشاور ارشد آقای غنی در یک نشست خبری گفت که اگر در افغانستان حاکمیت حکومت نباشد، زمینه برای مداخله دیگران فراهم می شود.
جانب مقابل ایواز ازی که مسائل خود به میز مذاکره ببره و در اونجا بحث بکنه، گاهی از یک پایتخت و گاهی از یک پایتخت سر میکشه و تهدیدهای جدیده طرح میکنه.
شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در سفر به مسکو گفته که آقای غنی استعفا دهد تا این گروه با حکومت صلح کند.
امروز که اشرف یعنی از جنگ دست بردم و بگه که من دفاع میتونم و حکومت جدید را به خاطر سال قربانی بدم با درست که با حکومت از بی خاطر مذاکره میگم کی میره که اینا انتخاب کردن بالا امیر ما بالا شما سجاد صلاحیت مکمل ندادن باش.
از سوی هم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور سال بر رادیو آزادی گفت که چون این اظهارات خلاف اصول مذاکرات دوحه است. با گفته خانم انوری، خواستهای هر دو طرف باید در چارچوب مذاکرات صلح مورد بحث قرار گیرد. خانم انوری افزود که هیئت حکومت افغانستان با صلاحیت و حمایت کامل حکومت برای مذاکره به دوحه رفته است. این در حالی است که از حدود دو هفته پیش گفتگوها میان نمایندگان مذاکره کننده دو طرف در قطر با دلایل نامعلوم متوقف شده است. از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفته است که توافقنامه این کشور با طالبان باید بازنگری شود. حکومت افغانستان از این بازنگری این توافقنامه استقبال کرده، اما طالبان گفتند که با توافق با آمریکا پابند هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند از 10 روز به این سو اعتبار کارت های بانکیشان مسدود شده. در یک تحول دیگر مربوط به ایران، وزارت خارجه این کشور هر گونه گفتگوی تازه با قدرت های استیر را در مورد معامله ای که 6 سال پیش صورت گرفته بود رد کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا دقایق بعد خواهد آمد و برنامه رنگهای زندگی را هم فراموش نکنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دهل چاپ واشنگتن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تیم رئیس جمهور بایدن باید فشار را بر طالبان بیشتر بسازد تا خشونت را کم کند. بنوشته روزنامه اداره رئیس جمهور جو بایدن می خواهد موافقتنامه امضا شده با طالبان را بازنگری کند که آیا طالبان تعهدات خود را عملی کردند یا خیر. به اساس این موافقت طالبان باید رابط خود را با القاعده قطع می کردند، خشونت را کاهش می دادند و مذاکرات مثمر را با حکومت افغانستان آغاز می کردند. توقع مردم افغانستان از این بازنگری چیست؟ روزنامه دهل می نویسد افغان‌ها توقع دارند که این بازنگری در نهایت زمینه آتش بس را فراهم سازد و فشار بیشتر بر طالبان وارد شود تا خشونت را کاهش بدهند و به ساختار دموکراسی نظام افغانستان احترام بگذارند. بنوشته روزنامه صلح باید با امنیت و رشد اقتصادی همراه باشد، زیرا رشد اقتصادی مصارف جنگ را برای آمریکا کاهش می‌دهد و به افغانستان کمک می‌کند که متکی به خود شود. روزنامه می افزاید وضعیت حساس کنونی یک امکانی را برای مقامات آمریکا و افغان فراهم کرده است که به اهداف خود برسند، اما فشار بالای طالبان باید بیشتر شود. بهترین گزینه به نظر نویسنده مطلب در روزنامه دهل این است که خروج قوای آمریکا تدریجی و وابسته به شرایط صورت بگیرد. طالبان تضمین کند که رابط خود را با القاعده قطع می کنند، با حکومت افغانستان به توافق می رسند و به گروه های تروریستی اجازه ندهند که در افغانستان فعالیت کنند. حالا که موافقتنامه با طالبان بازنگری می شود، بهترین وقت است که بر این خواسته ها تاکید شود و فشار بیشتر بر طالبان وارد گردد تا موضوع آتش بس دائمی را جدی بگیرند. علاوه‌بران به نوشته روزنامه دهل از هیچ نوع کوشش برای رسیدن به یک اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان خودداری نشود، زیرا تا حال بعضی از بازیگران منطقوی نقش مثبت در پروسه صلح افغانستان ندارند، بلکه نقش تخریب کننده را پیش کردند. نشریه اینترنتی میل آنلاین در شماره اخیر خود به موضوع کشته شدن یک ترجمان سابق ناتو توسط طالبان تمرکز کرده و مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته نشریه فدا محمد 42 ساله به انتقام همکاریش با قوای ناتو هدف قرار گرفته است. نشریه به نشرات طالبان در رابطه با کشته شدن فدا محمد اشاره می کند که گفتند آنها فدا محمد را به خاطر کشتند که به گفته آنها او با کافران همکاری می کرد. میل آنلاین می افزاید فدا محمد دومین ترجمان می باشد که در یک هفته گذشته در افغانستان کشته می شود و از آغاز سال جاری میلادی تا حال سومین ترجمان است که هدف قرار می گیرد. میل آنلاین می نویسد فدا محمد برای بریتانیا باید یک قهرمان شناخته شود، زیرا او با سربازان بریتانوی در افغانستان همکاری می کرد و قربانی همین همکاری شد.
شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند از 10 روز به این سو اعتبار کارت‌های بانکیشان مسدود شده و بانک‌های این کشور برایشان پول نمی‌پردازند. دلیل این مشکل عدم اعلام کد شهروندان از سوی مهاجران افغان گفته شده است. آنها از مقام‌های سفارت افغانستان در تهران خواستند که به این مشکل رسیدگی کنند. مقام‌های وزارت خارجه افغانستان می‌گویند در حال حاضر گفتگوها با مقام‌های ایرانی برای حل این مشکل ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مریم باشنده اصلی ولایت غور که از 13 سال پیش در ایران زندگی می کند می گوید از 10 روز بدین سو نتوانسته از پولی که در یکی از بانک های تهران دارد برداشت کند. او با خانواده 7 نفرش موزل پیش آمده را گروگانگیری سرمایه خود می داند و از مقام های سفارت افغانستان در ایران خواسته که به این مشکل رسیدگی کند.
10 روز می شد دیگر بدبخت شدن همه مردم، یعنی واقعا اصلا نه خبری دار نه هیچی، تمام کارت مردم بسته. دیگر امروز صبح کمی چیز می کنن که شاید بعضی ها باز شده بعضی ها نشده. سفارت یک مفرصت داده به مردم که باید کسی که ویزا نداشته باشن دوباره بسته میشه، کسی که ویزا داشته باشن باز میمانه.
در چند روز اخیر کارت های بانکی برخی مهاجران افغان در ایران به دلیل عدم اعلام کد اتباع به بانک مسدود اعلام شده است. مهاجران افغان در اعتراض به این اقدام در مشهد و تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت حساب بانکیشان شدند. آنان این اقدام بانک های ایران را تبعیض علیه مهاجران افغان در ایران دانستند. مقام های وزارت خارجه کشور میگویند در حال صحبت با همتایان ایرانیشان هستند و در هفته پیش رو این معضل رفع خواهد شد. حامد تذهیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی میگوید
از سر از این تلاش ها به روز پنجشنبه و جمعه از چند روز رخصتی بوده، اما این مشکل تا حد قابل ملاحظه مرفوع شده. تعهدات نهادهای زیرفت جمهوری اسلامی ایران امی بوده که در شروع هفته که فعلا ما در آغازش قرار داریم به صورت همه جانبه به این معضل پرداخته شود و در جریان از هفته ان شاء الله که این مشکل به شکل کامل رفع میشه.
در حدود 2.5 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند که شمار بیشتر آنها برای داد و ستد خود از کارت‌های اعتباری بانکی استفاده می‌کنند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از مقام‌های این کشور علت مسدود شدن کارت‌های بانکی برخی از مهاجران افغان را مبارزه با پولشویی گفتند. به گزارش این خبرگزاری، کارت‌های بانکی حدود 20% مهاجران افغان به دلیل عدم اعلام کد اتباع خود در این بانک‌ها مسدود شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه یا تغییرات در کشورهای عضو در معامله هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان را رد کرده است. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود در هر گونه مذاکره باید عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران شامل باشد. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
رسانه‌های ایرانی دیروز به نقل از سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دادند که معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان غیر قابل مذاکره است و طرف‌های شامل در آن هم واضح و غیر قابل تغییر. این پس از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 29 ماه جنوری گفت در هر گونه مذاکرات در مورد معامله هسته‌ای با ایران باید عربستان سعودی شامل باشد. اداره جدید ایالات متحده برای بازگشت به تعهداتش طبق موافقت نامه هسته‌ای تمایل نشان داده به شرط آن که ایران به تعهداتش در موافقت نامه کاملا عمل کند. مکرون در یک نشست خبری گفت فرصت بسیار کم به جلوگیری از دست یافتن ایران به اسلحه هسته‌ای مانده است. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه رئیس جمهور فرانسه همچنان گفته است هر گونه مذاکرات جدید در مورد معامله هسته‌ای ایران بسیار سخت خواهد بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفتند که کشورهای عربی خلیج باید در مذاکرات دخیل باشند. آنها همچنان گفتند در مذاکرات باید به برنامه راکتی با بالیستیک ایران و حمایت آن کشور از نیروهای نیابتی در شرق میانه پرداخته شود. ایران پس از بیرون شدن واشنگتن در سال 2018 از موافقتنامه هسته‌ای بخش از تعهداتش در موافقتنامه را شکست. ایالات متحده به عنوان بخش از کمپاین حد اکثر فشار تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت تا آن کشور را به گفتگو در مورد موافقتنامه جدید وادار سازد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند. این کشور گفته است که سالانه 120 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا سطح 20% تولید می‌کند، اقدامی که در تضاد با معامله هسته‌ای سال 2015 خوانده شده. اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در 29 جنوری راب ملی را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران معرفی کرد. ملی مشاور ارشد امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده است و عضو کلیدی تیمی که در مورد معامله هسته‌ای گفتگو کرده بود.
اکنون هم سرخط خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید از گزینش ها و ترفیع های سیاسی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی باید جدا خودداری شود. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، آقای محب دیروز در نشست مقام های ارشد سکتور امنیتی گفت گزینش افراد باید بر اساس معیارهای کدری صورت گیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید نزدیک به 100 زندانی افغان از زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های عربستان سعودی آزاد و به کشور منتقل شدند. در خبرنامه دیروز وزارت آمده که این افغان‌ها بنابر نداشتن ویزه اقامت در عربستان بازداشت شده بودند. انتظار می رود نشست سه جانبه میان مقام های افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای بحث در مورد تقویت اتصالات منطقه‌ای و توسعه تجارت و ترانزیت پس فردا در تاشکند برگزار شوند. هیئت ریاست محمدعلی فتمر وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این نشست دیروز به ازبکستان رسید. مرکز مشترک ترکیه و روسیه برای نظارت از توافق تطبیق آتش‌بس ماه نوامبر پارسال میان ارمنستان و آذربایجان فعالیتش را آغاز کرد. مقام‌های چینی از آغاز فعالیت‌های تجاری نخستین ریاکتورهای هسته‌ای نسل جدید این کشور در ولایت جنوب شرقی بندری فوجیان خبر می‌دهند. و آرکادی راتنبرگ، یکی از ثروتمندترین مردان روسیه، گفته است مالک ساختمان مجلل در بحیره سیاه خودش است. ساختمانی که در یک ویدیوی ضد